على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اولین فصلی را که در بحث اوامر مطرح کردند، فصل اول ما یتعلق به مادت الامر، امره، این واژه خودش، این ماده، یه بحثتری این بود که امره یعنی چی؟ بله، حالا به این نتیجه رسیدیم، ای طلبه، امره ای طلبه، طلب کرد، خواست. اما بعد میگیم ذیل اشاره شد، بعد توضیح داده میشود، خواستن انشائی، اون اندازه که تو دلش بخواد و هیچی نگه میخواد، خواستن هست، طلبه هست، طلبه فی نفسهی کذا، تشنه فی نفسه طالب للماء، اما امره نیست. اون وقتی که طلب انشائی ایقائی بشود اون میشه امر. فصل دوم این که هر طلبی امر است یا شرط داره، طلب انشاءن ایقائن، چیزی را از دیگری خارجن خواست، آیا این امرون او یشترط فیه الالو، خواست از بزرگتر باشد نسبت به پایین دست، یا نه علو شرط نیست، استعلا شرط، بزرگ بینی شرط، در مقام بزرگ بینی اگر خواست، تل امرون ولو در واقع بزرگ نباشد، یا احدهما شرط، یا نه هیچ کدوم شرط نیست. اینم مورد گفتگو شد. قائلین به طرفین داریم، اما اون چی که نتیجه گرفتیم، که این نتیجه حالا در بحثای بعدم موثره، نه علو به ما هو علو شرط، نه استعلا به ما هو استعلا، صدق امر دائر مدار هیچ کدوم از این دو جهت نیست، نفیان و اثباتن. گاهی علو هست در این حال امر نیست، گاهی استعلا هست در این حال امر نیست. امر بودن اینی که یه طلبی عرفن بهش بگیم امره، این ملاکش یه حالت خاصی است در این انشاء. گفتیم امر یعنی طلب انشائی، از طلبی که انشاء می شود با لسان شخص، این حالت این انشاء یه حالت خاصی است. این اگر با حالت الزام و به اصطلاح ایجاب باشه این امرون، و الا فلا، بل انا شافه به تعبیر بریره و امثال اینها و روایات دیگر. پس امر، صدق کلمه امر وابسته به اون حالت انشاء دارد، که حالا این در بحث بعدم خواهد اومد.
شما همون حالت انشاء استعلا نیست؟
نه، امر.
یعنی بالاخره میخوام بگیم استعلا لازمه، ولی اون که کافی نیست، حالا میخوام در استعلا باشه ولی امر
نه، استعلا نباشه، خود علو باشه، یا نه نه استعلا منه علو، بگه باید این کار رو بکنی، این بایدش اونو میکنه امر. نه هیچ استعلا هم نداره، خیلی نوکرت هم، اما باید این کار رو بکنی. یه گدای سمج که یفته کافیه. حالا فصل سوم، مطلب سوم، آیا کلمه امر ظاهرون فی الوجوب، یعنی اوجب علی، ایجاب کرد، امر، آمر و یعمر و مشتقاتش، آیا این به معنای ایجابه یا نه؟ مرحوم آقای آخوند در اینجا ادعا می کند لا یبعد کونه حقیقتن فی الوجوب، امر حقیقت در وجوبه، و اگر گفت امر بدون قرینه یعنی اوجب علی، اوجب. بعدم ادله ذکر میکند، یک لنسباقهی، برای اینکه از لفظ امر اینجور منسبقه به ذهن میشه که اوجب علی، امرهو به کذا، یعنی برای این کار واجب کرد برش، الزام کرد برش، لنسباقهی. دو، آیه قرآن فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه، حذر کنن کسانی که از امر پیغمبر، امر خدا مخالفت میکنن، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه، بترسند از عقاب، بترسند از جزای شر. عقاب و جزای شر مال وجوبه، ان امره مطلق گفته شده، نگفت قیدش نزد امر وجوبی، به صورت مطلق فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم، این معلوم میشه امر، امر مطلق بدون قید و شرط، یعنی ان ایجابه. فلیحذر الذین یخالفون از امور وجوبی خداوند، بلا مستحبات که عقاب نداره مخالفتش. پس این هم دلیلون بر این که کلمه امره، ان امره مصدر، این ظاهرون فی الامر الوجوبی. سه، لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، اگر نبود حذر از مشقت بر امت نسبت به سواک امر می کردم، مستحب سر جای خودش، مستحبم موجب مشقتم نمیشه، چون اختیاری است، هر جا مشقت انجام نمیده، اما اگر واجب باشد لازم انجام بده، چه بسا به مشقت میکشه، آن در حد عسر و حرج. تکلیف از کلمه کلفت، تکلیف یعنی کار زحمت دار. وقت لولا ان اشق على امتی لامرتهم، و چون چنین است کن امر نکردم، با این که استحبابش مسلم است و زر جای خودش محفوظ، پس معلوم میشه لامرتهم یعنی لاوجبت علیهم. پس کلمه امر به معنای وجوبه. این شد چی؟ سه. چارم، روایت بریره که در بحث قبلم بهش اشاره شد، ارشد یا رسول الله اتعمرنی یا رسول الله، قال الله بل انا شافع، پیغمبر چیزی ازش خواست، حالا جناب آقای دیانت زحمت کشیده و صدر و ذیل روایت رو کاملا تتبع کرده و آماده کرده برای دوستان. برئیل خودش کنیز بود، شوهرش هم یه عبد بود، هر دوشون برده بودن. اینا در زمان بردگی با هم ازدواج کرده بودن، حالا به چه شکل اونش در این روایات و تاریخ نیست. مولای هر دوشون یکی بود، اینا رو با هم تزویج کرده بود، یا مولاشون دو نفر بود در این حال با هم به اراده هر دو تزویج کرده بودن. در هر حال اینا زن و شوهر بودن. ولی بریره را به یه مناسبتی، خودش کنیزی بود، عایشه خرید و آزاد کرد. وقتی بریره آزاد شد، از احکام ازدواج عبید و اما چه در عره بحثای مفصلی در این باره دارد و فروعش و مسائلش، من جمله اینه که حالا اگر این کنیز آزاد شد، اختیار داره، میتونه باقی بمانه بر نکاحش با اون عبد و میتونه در نه نکاحشو فسخ کنه. اون مال زمان بردگیش بوده، حالا شده آزاد، نمیخواد شوهرش اون برده باقی بمونه و میخواد فسخ کنه. بریره حالا شده آزاد، شوهرش هم که عبده، اتفاقا عبد خوش ترکیبی هم نیست که اقلا دلشو به یه چیزی خوش کنه، تصمیم گرفت از این شوهرش جدا بشه. پیغمبر نگاه کرد شوهرش داره میاد، اسمش هم آقای دیانت بلده، مقیس، مقیس با غین، بله. حالا این شاید لقبش شده بعدن، چون استغاثه‌ای به پیغمبر کرده. مقیس داشت میامد خدمت پیغمبر، گریه میکرد. پیغمبر فرمودن ها چته؟ گفت جریان این، ما از دنیا، از این، در این عالم بردگی یه زن داریم فقط، اینم میخواد از ما جدا بشه. ناراحت بود، گریه میکرد، حالا واقعا دوستش داشت یا به جهات دیگر. پیغمبر بریره رو خواست، به شب بود اینطور میگم، بگو بله کند حکم من اینه، من این اختیار رو دارم. پیغمبر به شب بود نه، خب بساز با همین، زندگی کن با همین. اون وقت این جمله رو عرض کرد زور بریره، اتأمرنی یا رسول الله، دستور میدید من با این زندگی کنم؟ حضرت فرمود لا، بل انا شافع، شفاعت میکنم. اگر پیغمبر دستور میداد، بر اون شد واجب، واجب میشد که بمونه. اما پیغمبر فرمود لا، بل انا شافع. خب پیغمبره، عالی هم هست، مرتبه بالاتر، علوش هم از نظر اجتماعی هم از نظر شرعی و خدایی، از هر جهت پیغمبر علو دارد، ایناش که درش تردیدی نیست. در این حال میگه نه، بر انا شافع. تو اون بحث به این روایت استدلال کردیم، پس صرف علو کافی نیست برای صدق کلمه امره. پیغمبر اینو نفی میکنه، میگه نه اینجا امریست. اینجا میگیم پس معلوم میشه این دستور صادره از او اگه امر بود دال بر وجوب بود، و اینجا امر نیست، پس دال بر وجوب نیست. پس امر یعنی وجوب، اتأمرنی یعنی اتوجب علی، قال لا بل انا شافع. پس معلوم میشه کلمه امر یدل علی الوجوب، ظهور در وجود دارد. علاوه بر همه اینها، عرفاً اگر مولایی به عبدش بگه آمر که به کذا و عبد انجام نده، او رو توبیخ میکنه که مولاد گفت آمر که و تو چرا انجام ندادی. نمیتونه جواب بگه که امر عام من الوجوب و الاستحباب، این عذر نیست، ازش نمیپذیرند. پس معلومش کلمه امر دال على الوجوب و منها یکی از این موارد آیه شریفه خطاب خداوند متعال به شیطان که چرا وقتی دستور دادم ما منعک ان تسلا تسجد از امرتک، چرا وقتی امر کردم شما سجده نکردی؟ همین مورد خطاب، مورد توبیخ و مورد به اصطلاح عقاب که چرا سجده نکردی از امرتک. معلوم میشه کلمه امر یعنی وجوب، از اوجبت علیک. و الا اگر امر عام از وجوب و استحباب بود نمیشد برش توبیخ بکنی که چرا انجام ندادی، مستحب بود انجام ندادم. اینا همه شاهد بر این که پس کلمه امر یعنی وجوب، این ماده یعنی وجوب. در عرف هم همینطوره که عرف هم یک عبد رو وقتی مولا امره، کلمه امر آورد، آمرش گفت، توبیخش میکنن اگر انجام ندهد. این استدلالات مرحوم آقای آخوند در ظرف نصف صفحه کفایه یا بیشتر. در رابطه با این استدلالات بعضیش به نظر تام میرسه، بعضیش قابل اشکاله که نه، نمیتونیم در این بحث بهش استدلال کنیم. فرمودن استدلال فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم، این معلوم میشه امر یعنی وجوب. آیا این دلالت رو دارد؟ اولا اینجا کلمه امر به معنای وجوب استعمال شده، ای ان امر الوجوبی، اما این یدل بر این که معنای لغوی کلمه امر اینه. خود شما یا آخوند قبلا در بحث الفاظ از زمان مرحوم صاحب معالم و قبلش در جواب سید مرتضی مکررن گفته شد الاستعمال اعم من الحقیقت والمجاز. این یه جایی که نشون میده بله در این آیه شریفه کلمه امره به معنای وجوب استعمال شده، اما لا یدل بر این که معنای لغویش اینه. این یک نه. از کجا میگی تبادر؟ تبادر همون شد اولش، حتی کلمه تبادر نیاورد مرحوم آخون، گفت لانسباقهی، اونی دلیل مستقله، اون را ایرو در قبال او قرار داد این استدلال رو. و الا اگر میخواست اینو بگه باید بگه لنسباقهی، انسباق رو معلل به این آیه بکنه که یشهد و بر این انسباق کذا، نه اینو آورده برای اصل مطلب. و به همین شکل یشکل استدلال به اون روایت مشهور لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. بله اینجا هم کلمه امر ای لاوجبت علیهم السواک، اما اینجا استعمال شدنش به این معنا یدل بر این که این معنای حقیقیشه، یا استعمال امن من الحقیقت و المجاز، اینو دلالت نمی کنه. بنابراین این دوتا رو نه بذاریم کنار. البته مرحوم آقای آخون رحمت الله علیه خودش هم رو این دوتا خیلی تکیه نداشته. اون استدلال اول لسباقه ای رو فرموده، بعد هم به اصطلاح اون ادله اینجا که تو این دوتا میرسه میگه و یعیده به عنوان تأیید میگه، نه به عنوان دلیل، نمیگه و یدل علیه، میگه و یعیده ها کذا. یه استدلالم دارن که فعل المندوب طاعتون و کل طاعتن فهو فعل المأمور به، پس معلوم میشه مندوبم مأمور به. یه مقدمه اصطلاح جمله قیاس، کل مندوب فعل المندوب طاعت صغرا کبرا و کل مندوب و کل طاعت فهو فعل المأمور به. این صغرا کبرا نتیجه چی؟ ففعل المندوب مأمور به، پس مورد فعل مندوبم امره، امر عمون شامل مندوب هم می شود. این هم مرحوم آقای آخوند خودش اشکال کردی که نه، این صغرا و کبرایی که درست کردید، فعل المندوب طاعتون و کل طاعتن فهو فعل المأمور به. اینجا اولا مرادتون چی؟ اگر از مأمور به امر به معنای لغوی حقیقیشه، نه کبرا رو قبول نداریم. اگر نه امر رو به معنای اعم از حقیقت و مجاز میگیرید، نتیجه درست نیست. پس فعل المندوب مأمور به، مأمور به حقیقی نیست، مأمور به مجازی است نه حقیقی. این استدلالم درست نیست. بعضی ها گفتن آقا این که دیگه مسلمه که ما مأمور به را تقسیم میکنیم به ایجاب و استحباب، الامر اما ایجابی جن او استحبابی، پس معلوم میشه امر اعم از وجوب و استحبابه. این یک. یا این که آقا بالاخره امر وجوبی امر استحبابی میگیم یا هر دوش حقیقته پس معناش عمه، یا یکیش حقیقت و دیگری مجاز، یا مشترک بینهما اشتراک معنوی مقدم بر حقیقت و مجازه. اینا را مرحوم آخون نفی میکنه، خود مرحوم آخون در کفایه. اینی که اشتراک مقدم بر حقیقت و مجازه، اینو در اوائل بحث تعارض افراد نفی کردیم که این کلیت نداره و دلیلی ندارد. و اینی هم که میگید صحت و تقسیم، ممکنه در مقام تقسیم معنای اعم ملاحظه شده باشه و تقسیم شده باشه، اینا دلیل نمیشه. پس دلیل چیه؟ باقی موند حوال انسباق. بگید آقا تا میگید امره، اونی که به ذهن میاد یعنی اوجب علی، واجب کرد برش، الزم علی، الزام کرد برش. وجوب و الزام از کلمه امره استفاده میشود. خب اینیست که مرحوم آخون قبول کرده، کم و بیشم مورد قبول به اصطلاح تا دیگران قرار گرفته. ولی اینجا باز یه سوال هست، سوال اینه امره میگید یدل علی الوجوب به ما هو معنای کلمه امره یا به ما هو این که امره ای و تو قبلا در بحث قبل گفتی هو طلب و بالقول حالا بالقول معناش چیه فلان ای قال افعل امره معناش این شد دیگه یعمرو این امر یعنی این قول اون وقت حالا اگر در بحث قبل بحث های بعد بگیم افعل یدل علی الوجوب حالا یا وضع علی الوجوب یا یدل علی البعث و البعث حجتون علی الوجوب اینکه شد پس امره ای قال افعل و اون افعل یدل علی الوجوب نه خود کلمه امره انسباق از این جهته از کلمه امره ینسبق قول افعل قول افعل یدل او حجت علی الوجوب میشه مصداقش این میدونم من دارم همینو میگم شما شاهدتون میارید میگید الف و میم و را یعنی اوجبه مدعا اینه ها شاهدتون چی انسباق وقتی میگید امره به ذهن میاد وجوب دلیلتون اینه دلیلی که پذیرفتید و پذیرفتن بعدم آیا این از خصوصیت کلمه امره استفاده میشه وجوب یا نه از کلمه امره استفاده میشه ای قال افعل از افعل استفاده میشه وجوب
از خود امره
از کجا میگید میگم از کجا میگید میدونم ایشون میذاره بعد ما داریم اینجا این وسط فضولیش میکنیم میگیم شما گذاشتی بعد رو چشممون بعد میگید افعل بله یا ظاهرون فی الوجوب یا وضع علی کذا وجوب حالا ما اینجا فعلا اینو میگیم گفت امره آیا امره معناش اینه خودی کلمه امره ای اوجبه یا نه امره ای قال افعل افعل یدل علی الوجوب بله آقا چرا؟ نه قال بله به هر نوعی حالا اینش هم همینجا این دم بشم بهش میچسبونیم همینجا اون که اشکالی نداره حالا مورد روشنش رو مثال میزنی بله قال افعل یا به دست دستور داد یا به اشاره دستور داد هرچی اون فعل داله بر وجوبه اون فعلیش که امرون خارجن مصداق برای این امره اون فعل اون قول داله بر وجوبه امره یعنی یه همچین کاری کرد که او وجوب میرساند نه خود کلمه امره حالا میرسیم بله به هر بیانی که بعدن بگیم صیغه امر و یا این افعال دال علی الوجوب ظهور در وجوب یا دال بر بحث بحث حجت علی الوجوب این بحثایی که بعد میاد عمده این سوال لنسباقه آیا متبادره از کلمه امره خود این کلمه یعنی اوجبه یا نه امره یعنی یه همچی کارایی کرد حالا اما بالقول او بالاشاره او بالایما او بالحرکه او به ضرب یا به هر چیز اون کارش یدل علی الوجوب
این شما کارو مقیده
نه
مثلا افعل وجوبی تکون دادن دست که طلب رو دارم نشون میده ولی وجوبی
هر چیزی نه اون حالا همینجا اینجا میگیم امره میتونه اون معناش باشه یه مصداقش اونه اما حالا در اون بحث بعد شما میخواید برش گردونید بگید تمام اون مصادیق امر میشه واجب برای اینکه مصداق امره است نه مستحب هم باشه مصداق طلب است مثلا از کجا اون دارد بنابراین این استدلال مرحوم آخوندم اینجا زیر سؤاله بله اون استشهاده به قول پیغمبر لا بل انا شافع اون استشهاد خوبه بعدم حالا بگیم آیه شریفه ما منعک لا تسجده از امرتک که خود روی کلمه امر تکیه کرده اینها شاهدون بر اینکه کلمه امر به معنای وجوب و الزامه کدوم بله دو تاشو قبول کردیم یکی اتعمرونی بله آقا
اشکالی که بوده وارده به اینم وارده که آقای صرف استعماله و صرف استعمالشان
در مقام مؤاخذه اگر استعمال بود صرفا کافی نبود برای مؤاخذه برای اینکه میتونه جواب بده واجب که نکردی شیطون از شما زرنگتر بود عالمترم بود خب این بحث سوم تمام بحث چهارم جهت چهارم بحثی است که مرحوم آخوند در کفایه ابتدا به یک شکل مطرح کرده بعد بالمناسبه تو پیچ و خم‌هایی افتاده و بحث رو طولانی کرده یک جا ما حالا سعی میکنیم اون مقداریش که اصولیاً مربوط به این بحثه از لحاظ کلمه و واژه امر اون مقداریش که مربوط به اینه جداش کنیم بعدم یه مباحث لفظی داریم که به مناسبت انشاء وارد معنای اخبار شدن اونا هم یه بحثای لفظی است اینم پشت سرش خلاص کنیم بعد به دنبال اینا وارد یک بحثای کلامی میشیم از قبیل چشم بادومی که خب بالمناسبه مرحوم آخوند کشونده شده به اونجا بالاخره کفایه است و در دسترس همه آقایون و همه هم انشاءالله حملاً علی الصحه مطالعه می‌فرمایند لااقل متن کفایه را خب بایستی که این عویصه‌هاش و این مشکلاتش رو هم به نحوی حل کنیم و روشن بشه و پیش بریم حالا ببینیم آیا دخالتی پیدا میکنه در عکس قضیه که اگر اون تهیه نبود این مطالب اولی اون اشکال داشت دخالت داشت حالا ببینیم گفت این پیش منبری خوندن قبل از روزه خونه ببینیم یه هم چیزی پیدا میکنیم یا نه مطلب اصلیش که مربوط به همین بحثه گفتید امر معنای اول بحث اول به معنای طلب انشایی بعد هم لا یشتر توفیه لا استعلا ولا علو. بعد هم ینسبق عنه الوجوب با اشکالی که فیه، بله یدل کلمه ام بر وجوب به شواهدی که از روایات آورد. چهارم امر میگید معناش طلبه، امره ای طلبه، اما کدوم طلب؟ طلب این پایه مطلب که تو اون بحثای بعدم به در میاد. طلب یکی از صفات نفسانیست. انسان در دل خودش، در قلب خودش، در نفس خودش، بر طبیعی که بگید حالاتی برش عارض میشه. اون حالات عارضه بر نفس هر کدوم یه اسمی بر خودش داره. خوشحالیه گاهی، گاهی بدحالیه، گاهی غضبه، گاهی شرمه، اینا همه حالات نفسانیست. اما از این حالات رذیله یا نه حسنه، این حالات صفات نفسانی، حالات نفسانی که اینا رو مکرر عرض کردیم. لا یمکن ان یصاب ولا یعاقب علی، خوبه بده بله ولی قابل عقاب و ثواب نیست، چون این حالات اختیاری نیست، اختیار در عملش. کسی اگر حسد داره بر نفس حسد لا یعاقب، اما اگر بر طبق این حسد عمل خلاف شرعی انجام بده اون یعاقب. و کذا العکس، یکی از این صفات نفسانی طلب، خواستن. معروفه میگید چه بسا خیالاتی تو دل مهمون هست که یکیش تو دل صاحبخونه نیست. مهمونه رفته یه جایی، خیلی چیزا دلش میخواد، عرف همین تعبیر رو میکنه، دلش میخواد. میخواد یعنی چی؟ میخواد همون طلب، خواستن طلب، طلب یعنی خواستن. اینا همه خواستنهای نفسانیه. آیا امره یعنی این؟ به اون خواستن توی دلی و فی الضمیر هم میگیم امره؟ گفته میشه؟ ها؟ نه، به اون نمیگن امره. پس چی امره؟ این امره یعنی اون خواستیه، خواستن اظهار شده، انشاء شده، حالا ما تعبیر میکنیم لفظی ولو به اون اقسام دیگر. وقتی که آمد گفت این کارو بکن، آب بیار، حالا شد طلب، طلب الماء. وقتی گفت آب بیار یا منو آب بده یا امثال اینها، حالا میشه طلب انشائی. این طلبی که به وسیله لفظ انشاء شد، این طلب، طلب انشائی. معنای کلمه امر اینه، طلبون، ولی این گونه طلب، نه طلب نفسانی. حالا به زمینه بحث قبلمون، نه اونی که حتما بگه آب بیار یا بگه اسقنی، ولو اشاره کنه، با چشم بگه، با اشاره دست بگه، همینایی که گاهی عرفن هم بهش میگیم بگه، اینا هیچ کنون گفتن نیست، ولی انشاءون به وسیله این حالات، این اشارات و امثال اینها اینو انشا میکنه. این انشا خودش یه وجود جدیده، غیر اون طلبی که در نفس. این انشا خودش الان با این انشا یه چیزی در وعاء اعتبار وجود پیدا کرد، یعنی تو این عالم کون و مکان یه چیزی نبود، حالا بود شد. چی نبود؟ این طلب انشایی نبود، حالا با این لفظ یا با این اشاره یا با صیغه به اصطلاح آمرو یا امثال اینا، هرچی، حالا به صیغه افعل یا به مشتقات کلمه آمرو و امثال اینها، این ایجاد شد، وجود پیدا کرد. وجودش وابسته به خود اینه که اصطلاحا نمیتونیم مطلق و طلبش بگیم، بگیم طلبه، باید بگیم طلب انشائیان. این بحثا، این قسمت را اگر تشویش داشتید یا به خاطر دارید، در بحثای مفصل فرق بین انشاء و خبر در اوائل بحثا اونجا مفصل بحث کردیم تفاوت انشاء و خبر چیه و ما هو حقیقت الانشاء. به این نتیجه رسیدیم، اون چی که پذیرفتیم اینی که انشاء یعنی ایجاد. بله، واقعا شما الان در این حال به وسیله این افعل یا به وسیله آمرکه یه چیزی رو ایجاد کردید، یه چیزی که نبود، در واقع کوین وجود نداشت. این حالتی است که انشاءن وجود پیدا کرد. انشائیات همه ایجاده، ولی ایجاد در واقع اعتبار. شما وقتی با یک عقد نکاح زبجتو که و قبل تو، یه چیزی ایجاد میکنی. چی؟ یه حالتی، حالتش هم اعتباریه. اونایی که تو خارج میبینی و عشق میبرزی، اونا آثارشه. نفس اون امر اعتباریون در وعای اعتباره. شما اینجا نشستی تو دکون معاملات املاک، یه خانه ای رو میخری، فروشنده میگه به تو که، شما میگه قبل تو یا اشتری تو، چیکار کردی؟ خونه سر جا خودشه، عوض نشد از جاش، که تغییری نکرد، نه تو تغییر کردی، نه اون خونه تغییر کرد، نه اون فروشنده. چی تغییر کرد؟ اعتباری که بین او و اون خونه بود که اون خونه رو به او میچسبوند، این چسبوندن مال اعتبار بود، این عوض شد و حالا شد چسبیده به شما. این اعتبار صفر، ولی اعتباریست که اقلا، عرف، شعر درش آثاری مترتب می کنند و گاهی اوقات هم اقلا، هم عرف، هم شعر آثار مترتب می کنند، گاهی اوقات نه، شارع میگه من قبول ندارم. قبول ندارم چیو ندارم؟ او که اعتبار کرد، ولی من اثر بر این اعتبار مترتب نمی کنم. بیع قراری، بیع ربوی، نمیدونم فال، نه، من قبول ندارم، یعنی آثار برش مترتب نمی کنم. در کلمه امره هم حاکیست از این وجود اعتباری، وجود طلب در وعاء انشاء و اعتبار. حالا انشاء به اون معنایی که مرحوم آخوند میگفت، همین تعبیر رو اینجا تکرار میکنه به اون معنایی که به این شکلی که عرض کردیم، باز به همین معنا انشاءالله، حالا دنبالش فردا بیاری خدا.